أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اصل 29 هم در ویژگی های حرکت وضعی مستدیر بود که فرمود این نوع حرکت نسبت به حرکت های دیگر هم اقدم است، هم ادوم است، هم اتم است و هم اشرف. هر یک از این ویژگی های چهارگانه رو در این فصل بناست ایشون بیان بکنن و نتیجه بگیرن که حرکت وضعی مستطیل نسبت به حرکت های دیگر این ویژگی را داره. ابتدا از اقدم بودن او سخن به میان آمد که حرکت وضعی اقدم همه حرکات است. بیانشون به اینجا منتهی شد که در تقسیم این گونه حرکت ها حرکت مکانی اقدم از حرکت کمی و کیفی است. بعد فرمود خود حرکت مکانی هم او نسبت به حرکت وضعی نمیتونه اقدم باشه و حرکت وضعی نسبت به حرکت مکانی هم اقدم است. فرمود لکن المکانیت، حرکت مکانی او هم مثل حرکت کمی و کیفی است، لازم اینکه اقدم نیست. حرکت مکانی اما مستقیمتون او منعطفتون او راجعه، و المستقیمات که لا تدوم و که با تنهایی ابعاد هماهنگ نیست. چون قائل به تنهایی ابعادیم، بعد جسمانی قائلیم که بعد جسمانی متناهی است، لذا حرکت های مستقیم دوام نخواهد داشت. لا تدوم على اتصالها لتناهی الابعاد المکانیت کلها. و الاخیرتان غیر متصلتین، حرکت منعطف و راجع اینها هم غیر متصلند. چرا؟ لتخلل سکون بین کل حرکتین متخالفتین جهتن. هم در حرکت های منعطف و هم راجع، چون حرکت در این دو مستقیم نیست، در یک خطی که متحرک حرکت می کند یک وقت است که زاویه میخوره منعطف میشه، یا این حرکت متوقف میشه دوباره در مسیری که رفته برمیگرده متحرک. در هر دو صورت سکون فاصله میشه و اتصال حرکت را قطع میکنه. لذا فرمود بالاخیرتان غیر متصلتین، متصل نیست، متوقف شده حرکت در او به جهت تخلل سکون بین هر یک از این دو حرکتی که اینها متخالفتین هستند جهتن. چون در برگشتش و توقف از اون حرکت اولی اگر متحرک زاویه خورد منعطف شد در یک مسیر دیگری رفت، خب این میشه منعطف. اگر از اون مسیری که دوباره رفته برگشت میشه راجع، لذا از نظر جهت این دو حرکت با هم مختلفند، در برگشتشون یک جا نیست. و سکون لا یکون الا فی زمان، بالاخره سکون متوقف کننده اون حرکت است. لا یکون الا فی زمان، لانه این سکون قوت الحرکات است تمام‌مر. این رو در فصل دهم همین مرحله ابتدای فصل دهم این بود، فصل فی الحرکت و سکون و انهما یشبهان القوت و الفعل و هما بالمعنى الاهم من الاول وجود. فرمود حرکت و سکون این یشبهان القوت و الفعل، حرکت یشبه قوه را و الفعل که یشبه سکون را که قرار دارد. اونجا در فصل ده این را اشاره فرمود، الان همین را میگویند که لأنه این سکون قوت الحرکت است کما مر در فصل دهم. و القوت الشی لابد ان تکون متقدمتا علیه زمانا، این حرف هم مسلمه که قوه هر چیزی الا و لابد او متقدم است بر اون شی، تقدم زمانی بر او دارد. و زمان یفتقر الى حرکت حافظت له، حرف دیگر این است که زمان نیازمند به حرکت است که حافظ باشد برای او. زمان بدون حرکت نمیشه، حرکت حافظ زمان است. قبلا هم فرمودم وزان حرکت و زمان وزان جسم طبیعی و جسم تعلیمی است. و زمانو یفتقر الی حرکت که این حرکت حافظت له، حافظ زمان باشه. و هو یعنی زمان لا ینحفظ به حرکت متصرمه، حرکت متصرم یعنی حرکت منقطع. زمان لا ینحفظ نمی شود به حرکت متصرم، حرکتی که قطع شده اتصالش اون نمیتونه حافظ زمان باشه. حافظ زمان اون حرکتی است که اتصالش محفوظ باشه. الان در این سه قسم از حرکت مکانی، چه مستقیمش که بالاخره متوقف میشه به خاطر تنهایی ابعاد به سکون تبدیل میشه، در منعطفه و راجعه هم هر دو حرکت از اتصالش میمونند. پس بنابراین حرکت های مکانی نمیتواند حافظ برای زمان باشد. و زمان لا ینحفظ به حرکت متصرمه، بل یعنی زمان به چی حفظ میشه؟ به ما یقبل تداوم تدریجیت اتصالی، زمان به اون حرکتی به وسیله اون حرکتی حفظ میشود که اون حرکت هم دوام داشته باشد، هم تجدد اتصالی داشته باشد، نه اون حرکتی که منقطع باشد. حرکت متصرم و منقطع نمیده، بل به ما یقبل و دوامت تدریجی اتصالی. ولتی تقبل و حاضر دوام، حالا کدوم حرکت است که این ویژگی را دارد، تداوم در او باشد منقطع نشود؟ ولتی تقبل و حاضر دوامت یه المستدیره، فقط این حرکت مستدیره که دوام برای او، حرکت مستدیری که علتی یجوز و اتصالها دائما، اتصالش دائمی. پس بنابراین فهیه یعنی حرکت مستدیر غنیتون عن سایر الحرکات الارضیه، او هیچ نیازی به دیگر حرکات عرضی ندارد. و هیه لا تستغنی عن المستدیره، این هیه یعنی حرکت عرضی، از طرفی حرکات عرضیه هم بی نیاز از حرکت مستدیر نیست. نتیجه میگیریم فهیه یعنی حرکت مستدیر اقدم الحرکات است. البته این مباحث که حالا درباره این حرکت و این تعلیل نه خیلی مخالفی در اوست و نه فعلا خیلی به کار میرسه الان، خب یا حرفیست در جای خودش، منتها نتیجه‌ای که از این فصل و مطلب میخوان بگیرن اونیست که فقط بر مبنای مشاع و بدون نقد نخواهد بود. و اما ان المستدیر ادومها فلما مر ان غیرها منقطعتون الى سکون. خب این هم معلوم شد در حرف بالای ما دوام حرکت مستدیر به خاطر اینکه حرکت های غیر مستدیر اینا منقطع یعنی سکون تخلل ایجاد میکنه در اتصالش، فقط حرکت مستدیره که سکون اتصالش رو منقطع نمیکنه. و اما ان المستدیر ادومها فلما مر ان غیرها منقطع کن الى سکون، لانه این سکون عدم و ها چون سکون عدم حرکت است دیگه، لانه این سکون عدم و عدم حرکت است و هو یعنی این سکون لکونی عدمن خاصن یسحبه قوتون او ملکتون مفتقرتین الى قابل زمانی متجدد الوجود یعتاج و الى زمان بعد زمان الحرکت الذي هو یقابلها وقد علم ان حافظ الزمان هو المستدیر فی المشهود. سکون که عدم حرکت است از اون جهت که عدم خاص است عدم مطلق نیست یذهبه قوتون او ملکتون، بالاخره عدم مز که نیست عدم ملکه است، از این جهت اینها مفتقرتین الى قابل زمانی هم یعنی نیازمند به قابل زمانی هم که متجدد الوجود باشد، یحتاج الى زمان احتیاج به زمانی دارند بعد زمان الحرکت الذي هو اون زمان می شود مقابل او. و این مطلب دانسته می شود که فقط علم ان حافظ زمان هم هو المستدیر است فیلم مشهور. حالا این فیلم مشهور این که حالا زمان حافظ زمان حرکت مستدیر است فیلم مشهور یا اصل این مطلب، به هر حال این فیلم مشهور را حالا اینجا فرمودن که عمده فرمایش آقایان مشاع این بوده باشه، یعنی اینی که حالا داریم تحلیل میکنیم از این آقایان حرف مسلم وحی منزل از دیدگاه ما نخواهد بود، مشهور مشاع این حرفشون داره. و اما انها اتمها این که حرکت مستدیر گذشته از این که اقدم است ادوم است اتمم هست برای این که فلانها حرکت مستدیر فی نفسها لا تحتمل زیادت فی الکمیت کالباقی الحرکات ولا اشتداد ولا تضعف فی سرعت بلغت. حرکت مستدیر خودش فی نفسها نه زیاده در کمیت برمی دارد نه اشتداد و نه تضعف در سرعت و فوت، فلانها فی نفسها لا تحتمل زیاده در کمیت مثل باقی حرکات و همینطور لشت داده ولی تضعف و سرعت بلبود. چرا؟ لما ستعلم فی مبامس الافلاک در بحث افلاک و فرقهای نوگانهی که آقایان مشرا می فرمان اونجا این حرف مطرح شده ولأن فاعلها و قایتها لیس امرن محسوسن، و دیگر این که حرکت مستدیر فاعل او و قایت او امر محسوس نیست، یعنی الان اتم بودنش رو دو تا بعدیش رو می فرمان، یک بعدیش این که اینا زیاده و اشتداد و تضعف خودشون در سرعت و برد تعمل نمی کنه نمی پذیره، و و دیگر اینکه فاعل حرکت مستدیر و غایت حرکت مستدیر یه امر محسوس نیست، بل امر عقلی غیر متفاوت فی القرب الی و البعد عن. این رو در همون نمط ششم اشارات هم مخصوصا داشتن، جای دیگه هم فرمودن به این که اونجایی که از حرفای مهم ابن سینا این بود که نفوذ فلکی به تشبه عقول و مفارقات در حرکت هم. حرکت اینها حرکت تشبهی است، یعنی اون فاعلشون اون قایتشون یه امر مادی محسوس نیست، تشبه به مفارقات دارن، تشبه به عقول دارن. حالا اگر ما در بحث افلاک هم همون فرمایش معروف مشا رو قبول نکنیم، قبول نداشته باشیم در افلاک، یعنی اجرام برای افلاک، در همین بحث کواکب هم همین حرف مطرح است، این سیارات. حالا گفتن این سیاراتند و ثابتات، ثابت بودنشان به خاطر اینکه حرکتشون حرکت کندیست و الا سکون در اونجا و ثابت راه نداره. این حرکتهای کواکب هم اینها یک حرکتهای خاصیست، اینا هم تشبه به مفارقات. یک نحوه عشقی در اونجا سرایان دارند، حرکت‌هاشون یه حرکت‌های عاشقانه است. اون بحثا رو در نمط ششم داشتند و در رساله عشق هم ابن سینا این مطلب رو تثبیت فرمودند. به هر حال الان وجه دیگر برای اتم بودن حرکت مستدیم می‌فرماد این است که ولعن فاعلها و قاویتها لیس امرن محسوسا بل امرن عقلیون. حالا عقلی یعنی جز عقول، یعنی مفارقات. این عقلی حالا به اون معنای خاص خودش، یعنی غیر محسوس، غیر متفاوت فی القرب الیه و البعد، از این جهت که در نزدیک بودن به سوی او یا دور بودن از آن تفاوتی نمی کنند. لکبهی خارجن انهاز العالم، بلکه در اونجا قرب و بود به این معنا هم نقشی ندارد. کمایت فاوت و فاویت الحرکات طبیعیت العینیه، که این که قایت حرکات طبیعی عینی متفاوت است و تشتد و حرکتها و تشتد و حرکتها اخیراً کلما قرب المتحرک من الحیز طبیعی و القصریه تضعف و اخیرن کلما بعد من القاسم. قرب و بود در اینجا دخیل هست، در اون جا خارج این عالم است دخیل نیست. کمایت فاوت و قایت الحرکات طبیعی عینی و اشتداد این حرکت ها اخیرن، یعنی منظور از اخیر اونی که به مرکزش نزدیک می شود حرکتش تندتر می شود. مثلا یک سنگ از بالا میاد به سوی زمین، بنابر نظر میل به مرکز این سنگ هرچه به زمین نزدیکتر میشه حرکتش هم اشتداد پیدا میکنه. و یشتد و حرکت طبیعی عینیشون اخیراً کلما قرب المتحرک و من الحیز طبیعی، یعنی هر گاه که این متحرک نزدیک شد به اون حیز طبیعی تشتد و این در حرکت طبیعی و قصریه تضعف و اخیرن کلما بعد من القاصر. از این ور در حرکت قصری شما یک سنگ را به سوی بالا پرد میکنید، ابتدا که این رو پرد میکنید سرعتش خیلی زیاده، هرچه بالاتر میره میبینید کنتر میشه، کن میشه تا اینکه متوقف میشه برمیگرده. هرچه به قاصر از قاصر فاصله میگیرد اون حرکتش هم کنتر میشه. والقصریت تضعف و اخیرن کل ما بوده من القاصر. ولی اون حرکت هایی که خارج از این عالم است، در اونجا اینا تفاوتی در این جهت نیست. که بگیم حالا مثلا الان این حرکت مستدیری که قایت او و فاعل او غیر محسوسه، الان بگیم این از این جهت حرکتش کن شده، اونجا تن شده. اگر کندی و تندی در اونجاست، اگر جهتهای گوناگون در حرکت اونهاست، همه اینها به خاطر اون تشبه به مفارقات و عقوله که اینها در اون سمتی که میل دارند و مشتاقند به اون سمت میروند. حالا خود اشتیاق اینها، عشق در اونجا، حرکت اونجا یک عالم عجیب و غریبی است که خیلی از اینها برای ما قابل درک نیست. و ذالک لأن الشیء کل ما هو اقرب من مبدئه و اصله فهو اشد و اقوى. به صورت قاعده کلی است که شیء هرگاه کل ما هو اقرب من مبدأ، نزدیک به مبدأ و اصل خودش هست، خب با حرکتش و این همه چیزش اشد و اقوى. اختصاص به حرکت هم نداره، لأن الشيء كل ما هو اقرب من مبدئه. فرض کنه شعله آتش رو در نظر میگیرید، گرمایی رو در نظر میگیرید، خب همین حرارتی که از خورشید مثلا صادر میشه، هر چه به اون نزدیکتر باشه داغ‌تر میاد، پایین‌تر داغش کم میشه و مانند اون. و كل ما بعد منه فهو از اقرب او هم، از اون دور که میشه ببینید ضعیفتر میشه. این درباره اتم بودش. پس بنابراین حرکت مستدیر چون مربوط به این جا نیست و قرب و بود اینجا در اون نقش نداره، اون اتم حرکات است. و اما انها اشرف و منها، حرکت مستدیر اشرف از حرکت‌های دیگر است به این جهت است که فلانها تامتون، حرکت استداری بریده نیست. اشرف شرافت هر حرکت به عدم انقطاع و تسرم اوست. حرکتی که اتصالش دائمی است شرافتش بیشتر است. و اما انها اشرف و منها فلانها تامتون، و تام و تامو اشرف من ناقص، اونی که منقطع میشه ناقصه. فدوریتو اشرف من سایر الحرکات، سایر حرکاتی که سکون در او تخلل ایجاد میکنه، متوقف میشه، ناقصن، منقطعن. خب حالا این چهار وجه رو فرمودید که حرکت استداری این ویژگی را داره. خب الان تو این فصل دنبال چی هستیم؟ این به چه کار ما میاد؟ ما در صدد چی هستیم؟ میخواییم با ادغم و اشرف و اقدم و اتم بودن حرکت استداری چی را اثبات کنیم؟ میفرماد فهین ازن قد زهر ان الجرم المتحرکه متحرک بالاستداره وجب ان یکون اقدم الاجرام و اتمها و اشرفها طبیعتم. ظاهر شد که ان الجرم المتحرک، منظور از این جرم متحرک بالاستداره اون فلک نهمه. معلوم شد که فلک نهم اون جرمی که متحرک از حرکت استداری، ضرورتاً او اقدم اجرام است و اتم و اشرف اجرام است به لحاظ طبیعتش. چرا؟ از شرف الفعل و تمام او و دوام او یستدی شرف الفاعل و تمام او و دوامه. بالاخره هر فعلی اگر شرافتی است، این شرافتش از شرافت فاعل اوست و این حرکت ها اگر فعل است، شریف بودنش به خاطر فاعل اوست. از شرف الفعل و تمام الفعل و دوام الفعل یستدی شرف فاعل را و تمام فاعل، تمامیت فاعل را و دوام فاعل را، اینا لازم ملزوم همه. نتیجتا ف به قوتهی الممسکت لهو تعدد جهات الحرکات طبیعیت العینیت المستقیمه و جهات الابعاد المکانیه. حالا فبقوتهی یعنی قوت اون جرم فلک نهم، جرم متحرک به لسه داره، فبقوتهی که الممسکت لهو یعنی همون جرم فلک نهم را، به قوت اوست که تعد و جهات الحرکات، او میشه محدد جهات. دیگه از اسماش اینه دیگه، فلک نهم میگه محدد جهات است. و در اشارات هم نظر شریفتون باشه خوندیم که جهات اصلش، حالا جمع آوردن به لحاظ منطقی، جهات اصلش دوتاست، یکی البت یکی سه. جهات اصلش این دوتا است، اونهای دیگر فرعی است، یعنی اون جهات ششگانه که بخواد درست بشه در کنف این هاست. این لفظ جمع آوردن هم یک جمع منطقی خواهد بود. اصل جهات همون جهت علم است و جهت صرف. این فلک نهم، این جرم متحرک به حرکت استداری، به قوتش که ممسکت، الممسکت لهو، این محدد جهات است، یعنی جهات به تعبیر آقایی که بفهمیم بالا پشت بام عالم است، یک جوری محدد جهات است. علو و صفل به میزان اوست، یعنی اون میزان علو و صفل است، او میزان این فرمان محدد جهاد محدد است، یعنی حد جهاد را او تعیین میکنه که صفر است و علم. لذا میفرماد تحد جهاد الحرکات طبیعیت العینیت المستقیمه و جهاد الابعاد الامکانیه، که اون جهادهای فرعی باشن که شش جهاد درست میشه، هم معدد جهات اصلی است و به تبع اون جهات دیگر. کما سیجی و موعد و بیانی فی مباحث الجهات و مباحث الفلکیات، ان شاء الله تعالی در بحث جوار و اعراضشون دارن. خب حالا تا اینجاش هم یه قدم دیگه در این نتیجه با شما شریک بشیم که بفرمایید حالا این حرکت استداری به خاطر این وضعیت ویژگی که داره محدد جهات است. خب این فلک نهم شده محدد جهات. خب تا اینجا بسیار خوب، الان تا اینجا شما شما هماهنگ. حالا چی میخواید بگید؟ منظورتون چیه در این فصل؟ الان شما به چه نتیجه میخواید برسید؟ ما با دانستن این مطلب الان چی عائد ما میشود؟ میفرمان همون که آقایان مشتاق میفرمان، این معدد جهات، این فلک نهم، این جرم کذایی، او رابطه متغیر و ثابت است، او رابطه حادث و قدیم است، او رابطه کثرت و وحدت است. و تا اینجاش بسیار خوب مسئله بوده، خب با شما مخالفتی نداریم. اما این که بخواد ما در مسئله سنگین کیفیت ربط متغیر به ثابت، در کیفیت ربط حادث به قدیم، در کیفیت ربط کثرت به وحدت، و در عالم خلقت و ایجاد بگیم که حرف اینه، این چیزی نیست که آدم به راحتی بپذیره و آرام بشه. و مرحوم صدرالمتعال اینم خب این حرف آقایان را که الان نقل کرده ایشون که مورد قبوله که حرف خاص خودشون رو دارن، در آفت سه و سه اونجا فرمایشون رو دارن که منطقه الان اینجا این فصل را آوردن فقط همین حرف آقایان مشی کردن و اشاره ای هم نفرمودن، فقط در این حد که کما سیجی و حالا بعدن این حرف میاد، حالا هم نظر خود ایشون هم تفصیل این آقایون، حرف این آقایون بعدن مطرح میشه که مرمی شاید مداری برموده حالا اگه این فصل نبود اما خیلی ضرورت نداشت الان این فصل، ولی خب بالاخره مباحث ها فصل که حالا به یه جهت ایشون رو اینجا بود. فصلون فی اثبات حقیقت زمان و انه به هویت الاتصالیت الکمیه مقدار الحرکات و به ما یعرض له من الانقسام الوهمی عدد. ابن سینا در شفا و در جای دیگه اون فرمایش را دارن که بارها شنیدیم، ایشون مباحث فلسفی را که تقسیم بندی میکنن میفرمان مباحث فلسفی دو قسمن، بعضی ها مباحث خیلی سنگینن، بعضی ها نه مباحث خیلی چندان سنگینی نیست، صعوبت چندانی ندارن. اون مباحثی که خیلی سنگین است، صعب است، می‌فرماد اون دو قسمه. بعضی از مباحث فلسفی به خاطر اهمیت موضوعش سنگینه که مثلا بحث مفارقات از بحث الهیات از مانند اینها که انسان بخواد اینها رو بفهمه کار آسانی نیست، یعنی در بعضی از این مسائل است که انسان تا بیاد بفهمد که این موضوع با فهم وصولی قابل درک نیست این کار آسانی است، اون مباحث سنگین فلسفی است. قسم دوم می‌فرماد از مسائل فلسفی که خیلی سخته اون مسائلی که موضوعاتش خیلی پایینه، یعنی حظ اونها از وجود اونقدر کمه که ذهن بخواد اینا رو به دست بیاره کار آسانی نیست. بحث شناخت حی و لا از این قسمت، حرکت از این قسمت، زمان از این قسمت، معرفت زمان از این جهت صعب است، سنگین است که مادون ذهن است. ذهن یک موجود ثابت است، زمان یک موجود فرار و در ذهن نمی شود زمان را به خاطر فرار بودنش نگه داشت. لذا یکی از بحث های سنگین فلسفی میشه بحث زمان، بحث حرکت هم اینطور بود به خاطر اینکه سهم وجودشون خیلی کمه و اینها از این جهت تو ذهن نمیان. انسان خیلی بعد در زحمت با حواشی با کنار رفتن ها یک جور خلاصه بتونه اینا رو درک بکنه. این صعوبت بحث فلسفی زمان است که ما میبینیم پیرامون زمان حداقل 15 نظریه مطرح. خب در این نظریات حدود 15 گانه یا بیشتر ما میبینیم که از یک طرف آمدن درباره زمان گفتن زمان واجب الوجود است، از یک سمت دیگر میبینیم آمدن و فرمودن زمان یک امر موهوم است. خب این دو طرف افراد و تفریطه، چه اونی که زمان را واجب الوجود میدونه چه اونی که زمان رو یه امر موهوم میدونه، این دو طرف افراد و تفرید است که اون 13 قول دیگر در بین این افراد و تفرید قرار داره. علت اصلی این نظرات متشدد و گوناگون صعوبت این مسئله است که حالا باید دید که در بین این نظرات درباره حرکت حرف چیه، موضوع چیه، چجور باید شناخت. مطلب دیگر این است که چون بر اساس اصالت وجود ماهیت تابع وجود است، وقتی وجود زمان ثابت شد، از نحوه وجود زمان ماهیتی را انتزاع می کنند که با خصوصیت خاص خود همراست. اون ماهیتی که از این وجود انتزاع می شود، این ماهیت کمی است، اون هم کم متصل و قابل انقسام لا اله نهایه. اول اصل وجود زمان اثبات بشود، وقتی وجود او اثبات شد، ماهیت متناسب او و با ویژگی های او از این وجود انتزاع می شود که می شود ماهیت انتزاع شده از وجود زمان. پس کار اول اثبات وجود زمان است، بعد ماهیت از او انتزاع بشود. ببینید ماهیت زمان چگونه ماهیتی است. حالا این دو نکته فعلا درباره این فصل سیوم، تا به نکته های دیگر در این فصل برسیم و به فرمایش ایشون که شروع فصل جدیدی در فصل زمان. والحمد لله رب العالمين.